الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، أكرمنا بنور الفهم، أفتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، وصل على محمد وآله الطاهرين. قيل بأن القسم الثالث من أقسام الوزع، أعني الوزع العام والموضوع الخاص، هو وزع الحروف وما شابهها من الأسماء. سلام. من الأسماء كأسماء الإشارات والموصولات والاستفهام. قيل بذلك أرشد، وقيل بإنكار ذلك، وأن هذا القيس لم يقع في الخارج، وإن كان ممكنا أما لم يقع في الخارج. وأما الحروف وما أشبهها كالأسماء المذكورة فإنها من القسم الثاني عن الوزع العام والموضوع له. ذهب إلى هذا المحقق الخراساني صاحب الكفاية، فدعا أن الحروف إذن وزعها عام والموضوع له فيها إذن عام. پس الان بحث بر سر اینه که وضع حروف و ما اشباهها من الاسما چگونه است؟ آیا از قسم ثالث است که وضع عام موضوع الله خاص باشد، یا از قسم ثانی است که وضع عام موضوع الله عام باشد؟ صاحب کفایه مصر است بر این که وضع در آنها عام است و موضوع الله عام است. از میشد حالا سایر نظریات مختلفی است در باب حروف که بعد اینا را میخوانیم. فعلا از این دیدگاه که وارد شدیم باید کفایه را بخوانیم. مشهور این است که وضع حروف از نوع قسم ثالث است، یعنی وضع عام و موضوع الله خاص. ولی عرض کردم محقق خراسانی اینطور فرموده. بعد فرموده که خیلی خوب، نه این وضعشون که مسلم عامه، اما حالا بحث موضوع الله که شما میگید خاص است ما قبول نداریم. ما میگوییم که موضوع الله هم خاص، موضوع الله هم عامه است در باب حروف. اما اشباه ها من الاسما. خب وقت استدلالی که ایشون کرده، حاصل این استدلال این است که عرض کنم خدمت شما، می فرماید الخصوصیت المتوهمه اما خارجیه و اما ذهنیه. این خصوصیت و جزئیاتی که شما توهم می کنید در موضوع الله هست، این یا خارجی است یا ذهنی است و هر دو باطل هست. پس معلوم شد اصلا خصوصیتی وجود نداره و موضوع الله هم عامه. خب اما کیفیت استدلال، می فرماید اگر مراد شما از خصوصیت خصوصیت خارجی است، فکثیرا ما نرا بالوجدان خلاف ذلك. و اینکه این معانی خصوصیه در خارج عامه، خصوصیه یعنی به حسب خارج جزئی نیستن. مثل کجا؟ مثل جایی که حرف تلو امر قرار بگیره و مثلا بگوید سر من البسرته الى الکوفه. حالا در سر تو من البسرته الى الکوفه اون توهم جزئیات هست، اما وقتی امر بیاورد بگوید سر من البسرته الى الکوفه، سیر کن از بصره به کوفه، آیا این یک مصداق این ابتداییتی که در بصره متصوره اون نقطه مبتدا من، آیا این یک نقطه خاص مشخصی است یا یکفی فیه جمیع ما یصدق علیه؟ سیر من البصره الى الکوفه، از بصره سیر کن تا کوفه. خب حالا هر جای بصره شروع کردیم آیا کافی است یا نه؟ کافی هست. پس بنابراین مصداق معین مراد نیست و یک معنای مراد است که میبینیم به حسب افراد خارجیه قابل الصدق قابل للصدق على کثیری، پس در خارج مشخص نیست، جزئی نیست. هذا ان اريد من الخصوصیه الخصوصیه الخارجیه و این اورید الخصوصیت ذهنیه، یعنی در ذهن خصوصیت عمل میاد. میفرماید اینم لابد، خب بالاخره استدلالی دارید، استدلال شما را مطرح میکنیم و جواب میدیم. استدلال شما لابد این است که معنا وقتی حرفی میشود که لوحظ فی الذهن آلتا للحاظ حال الغیر، و به عبارت را حالتا للوحظ حالتا للغیر، معلوم لوحظ مندکن فلغیر. خب خود دیگه مسلم قوام معنی حرفی به اینه، کما اینکه معانی اسمیه تعریف میشوند به معانی مستقله، یعنی در ذهن ملاحظه میشن مستقله. معانی حرفیه اونهایی هستند که در ذهن ملاحظه میشوند حالتا للغیر و آلتا للحاظ حال الغیر. من دو جور تعبیر کردن بود، این هم دو تا معنا دارن، منتها گاهی اینا رو عطف میکنن به هم دیگه. علی حالم در ذهن باید لحاظ شده باشه، لحاظ عالی یا لحاظ عرضی و حالی. علا کل تقدیر، بنابر این وقتی که معنای حرفی اینه، خب این عرض کنم خدمت باسات شما، لابد شما توهم میکنی که چون که این متقوم به لحاظ عالی به این کیفیت و لحاظ وجود ذهنی و الوجود مسابق للتشخص و موجم للجزئیه و یسیر المعنا جزئیا ذهنیا، اگر این مرادتونه میفرماید این درست نیست به سه دلیل. سه دلیل اقامه می کند برای رد جزئیت ذهنیه با این استدلال. اما دلیل اول ایشون این است که می فرماید این لحاظ، حالا لحاظ حالی یا لحاظ عالی، این لحاظ فی الذهن که شما بهش اشاره کردی مطلب درسته، اما این از مقدمات استعماله. ولا يكون دخيلا في المستعمل فيه، دخيل در مستعمل فيه نمیتونه باشه، مقوم مستعمل فيه نمیتونه باشه. خب ما بحثمون سر خود معناست، خود معنا یا جزئیه یا کلیه، چجور فرمونیم از بابت این لحاظ، این لحاظ نمیتونیم جزئیش بکنیم. چرا؟ تو این لحاظ داخل در ذات مستعمل فيه نیست که مستعمل فی را یعنی معنا را جزئی بکنند، بلکه این از مقومات استعمال و استعمال لفظ در معنا هم خارج از مستعمل فیه، یه امری جدا و متأخر، چون که ذات معنا در رتبه سابقه است بر استعمال. می فرماید که این لحاظ حالی یا عالی از مقومات استعمال و در رتبه متأخر است و ذات معنای موضوع الله در رتبه سابقه است، و این لحاظ حالیت نمیتواند دخیل در مستعمل فی باشد بلکه مقوم استعماله و خارج از ذات مستعمل فی. بعد میفرماید که خب به چه دلیل؟ میفرماید چند دلیل بر این مطلب داری. یک اینکه اگر بخواهد دخیل در، فرض بکنیم که این لحاظ حالیت و عالیت دخیل در ذات مستعمل فی هست، این خلاف وجدانه. برای چه؟ برای اینکه در مقام استعمال ما نیاز داریم، در مقام استعمال نیاز به لحاظ داریم یا نداریم. هر چی که معنا هست مستعمل در حال استعمال باید اون رو لحاظ بکند که لحظه درش استعمال بکند. پس یقینا ما یک لحاظ المعنایی داریم که مقوم استعمال. اگر بنا شد که این لحاظ الحالیه را دخیل در ذات مستعمل فی هم بدانیم، لازم میاد چون که استعمال بدون لحاظ خب معقول نیست. این چیز واضحه، این مطلب که درسته، چون حتما استعمال لفظ فی المعنا محتاج لحاظ هم لفظ هم معنا، چون کورکارانا خونه میشه. این رمیتون من غیر را قد آدم لفظ در معنا استعمال میکنه، خب خود استعمالش متقومه به لحاظ هم لحاظ لفظ و هم لحاظ معنا. این مطلب پس مطلب درستی است که خود استعمال یقینا متقوم به لحاظ المعنا هست. پس اگر بنا شد که یک لحاظ دیگر هم دخیل در ذات مستعمل فی و معنا باشه، لازم یا تعدد لحاظ. و حال آنکه ما بالوجدان وقتی لفظ را در معنا به کار میبریم، حالا چه اسم باشد، چه حرف باشد، چه فعل باشد، یک لحاظ بیشتر احساس نمی کنیم. درست شد؟ یعنی اینقدر احساس می کنیم که لفظ را ملاحظه کردیم، لحاظ کردیم و معنا را هم لحاظ کردیم در حین استعمال. اما دو بار معنا را لحاظ می کنیم، یعنی دو بار معنا را درک می کنیم و در ذهن حاضر می کنیم، یا یه بار حاضر می کنیم؟ یه بار حاضر می کنیم. پس بالوجدان لحاظ المعنا یک بار بیشتر نیست، این یک واقعیتی. و چون که استعمال متقوم به لحاظه و استعمال بدون لحاظ غیر معقوله، پس ما یقینا یک لحاظ در طرف استعمال داریم. خب اگر علاوه بر اون ادعای شما درست باشه که لحاظ دخیل در مستعمل فی هست، اینم اگر بخواد درست باشه، وقت لازم میاد که در هر بار که استعمال میکنیم ما دو بار معنا لحاظ بکنیم، یه بار به خاطر ذات معنا، یه بار هم به خاطر استعمال. و حالا اینکه این خلاف وجدان، چون وقتی ما لفظ در معنا استعمال میکنیم به وجدان، یک بار بیشتر لحاظ المعنا را احساس نمی کنیم و تعددی هم از باب لحاظ تعددی نمی بینیم، خلاف وجدان ماست. پس معلوم می شود که دیگه ذات المعنا متقوم به لحاظ، یعنی لحاظ دخیل درش نیست که جزءش باشه در ذات معنا. خب این یک استدلال. استدلال دوم ایشان این است که اگر که لحاظ دخیل در ذات معنا باشد، لازم می آید که کلی عقلی بشود. مرادش از کلی عقلی و کلی عقلی یا بله لا وجود له الا فی الذهن، مرادش از کلی عقلی اون کلی عقلی مصطلح در منطق نیست. کلی عقلی مصطلح در منطق به معنای طبیعتی است که در ذهن ملاحظه بشود، معروضا للکلیه و متصفا بالکلیه. یعنی الانسان رو مثلا انسان رو در ذهن تصور بکنیم و متصفش بکنیم به وصف کلیت، این چه میشه بعد؟ این میشه بعد کلی عقلی. خب اینم که گفتن الکلی و العقلی لا وجود له الا فی الذهن و لا وجود له فی الخارج. حالا صاحب کفایه همین کلمه رو گرفته اما در یه جای دیگه به کارش میده. مراد ایشون از کلی عقلی، کلی عقلی به اون معنا نیست، مراد یک کلیه که ملحوظ در عقل باشه. کلی یعنی این انسان، این انسان، این طبیعت یه مرتبه در خارج وجود پیدا میکنه، یه مرتبه در ذهن وجود پیدا میکنه. کلی یعنی همین انسان متقید به لحاظش در ذهن. کلی هست، عقلی هم هست، یعنی ذهنی، نه اون کلی عقلی که مصطلح منطقیه. پس مقصودش از کلی عقلی کلی ذهنی نیست، یعنی الکلی الذی وجد به ذهن. می فرماید اگر این طور شد، اون وقت که همواره اطلاقش بر خارجیات محتاج به چیه؟ محتاج به تجریده و بدون تجرید امکان اطلاقش بر خارجیات نیست. لامتناع صدق الکلی العقلی علی الخارجیات حیث لا موطن له الا فی الذهن، یه چیزی که موطنی الا در ذهن نداره. این به صلاحی کلی، کلی ذهنیه، ملحوظ ذهنیه. پس وقتی که ما میگیم سر من البسر سر الکوفه، یا سرتم من البصره الى الکوفه، همیشه باید مجاز به کار ببرید، یعنی یه چیزی را که معنایی را که متقدیر به ذهنیت داریم تطبیقش میکنیم بر چه؟ بر خارجیات، بر ابتدای خارجی. خب این محتاج میشود به تجرید و الغاء خصوصیت ذهنیت، یعنی مثل مجاز. آیا شما همیشه حروف را که به کار میبرید استعمال مجازی میکنید؟ خب اینم مستبعده. پس ام ممتنع از امتثال سر من البصره الى الکوفه الا بالتجرید و الغاء الخصوصیه. این هم دلیل دومی ایشان، که این هم خب خلاف وجدانه و مقابل قبول نیست به حسب ذوق طبیعی ما و ذوق سلیم، پس این هم درست نیست. و اما دلیل سوم، این دلیل نقضیه، میفرماید که هر چه برخر لیس لحاظ الحالیت للمعنى الحرفی الا که لحاظ الاستقلالیه للمعنى الاسمی. اون وقت اگر که مثلا همینطور که لحاظ استقلالیه کام لحاظ در ذهن دیگه، و همینطور که اسما را تعریف کردن به چه؟ به این که ملحوظ بشن معانیشون مستقلن، یعنی مستقلن در چه؟ در لحاظ دیگه. اگر این ما استقلال در لحاظ، اگر که این عالیت لحاظیه از بابت لحاظش که وجود ذهنی است با حس جزئیات بشه، خود لحاظ استقلالیت در طرف اسما هم باید همین خاصیت رو داشته باشه. بالاخره لحاظ الاستقلالیه هم لحاظ فی الذهن، نوع لحاظ، نوع من اللحاظ، و فرض این است که لحاظ هم وجود ذهنیه و باعث تشخصه. پس در طرف اسما هم باید بگوییم همیشه معانی اسمیه جزئی هستند دیگه، اصلا فرسان هیچ این نداشته باشیم و از موضوع لعام نداشته باشیم. حتی در مثل اسماء اجناس مثل انسان، رجل، فرس، حجر، بقر، همه اینا بگوییم چی هستند؟ بگوییم که موضوع لعامشون خاصه و جزئی هستند. چرا اینا تخصیص میدید به حروف؟ ليس لحاظ الحاليه والعاليه في الحروف الا كلحاظ الاستقلاليه في الاسماء. چراشون من حيث اللحاظ دیگه مثل همه. فاذا عرض میشود خدمت شما اوجب اللحاظ الجزئيه في طرف الحروف اوجب اوجب الجزئيه في طرف الاسماء ولم يقل به احد، کسی در طرف اسماء هیچ همچه حرفی نزده. خب و حق هم همینه، حرف درستی نیست، نباید هم گفت. درسته اینکه در طرف اسمای حرف رو نزدن، این درسته. چرا؟ برای اینکه نه لحاظ استقلالیت و نه لحاظ عالیت دخیل در معنا نیستن، بلکه مقوم استعمالن، استعمال اللفظ فی المعنا، نه اینکه دخیل باشن در ذات مستعملون فی. این هم ستا دلیلی که مثلا این طرف آورده. پس بنابراین عرض شود خدمت شد، دو تا احتمال را بیان کرد برای جزئیت، یکی جزئیت خارجیه و دیگری جزئیت ذهنیه. جزئیت خارجیه را رد کرد، جزئیت ذهنیه را هم با سه دلیل رد کرد، و تحصل این که این جزئیت واقعیتی نداره و معانی حرفیه مثل معانی اسمی کلیه هستند، یعنی لا فرق بین لفظ من و لفظ الابتدا. همونطوری که لفظ الابتدا معناش عامه که طبیعت الابتدا باشه، لفظ من هم معناش عامه که طبیعت الابتدا. هر دو ذات طبیعه، ذات طبیعت ابتداست که هم من براش وضع شده هم کلمه الابتدا براش وضع شده، ولی اون که اون یکی اسمه این یکی حرفه و هر دو هم عامه. خب به اینجا که میرسه صاحب کفایه، خب مواجه میشه با یک ایراد واضحی، و آن این است که اگر اینطور باشه پس باید جایز باشد که ما حروف را به جای اسما به کار ببریم و اسما را هم به جای حروف به کار ببریم، چون هر دو مترادفن به یک معنا. و حال آن که این عرض شود از افحش اغلاط غلطی است بسیار فاحش، یعنی ما بیاییم بگوییم که مثلا سرتو الابتدا البصره الالتا الکفر، یا جایی که باید لفظ الابتدا رو به کار ببریم لفظ من را به کار ببریم، اونم غلطه مسلم. فما هو الدلیل على الغلاثية، لو فرضنا أن كل منهما موضوع لذات الطبيعة. جواب میدهد، جواب میدهد از این به این که بله اصل مطلب درسته که هر دو موضوعا برای ذات الطبیعه، یعنی طبیعت الابتدا، لکن وضع یه شرطی کرده. اون موقع که لفظ الابتدا رو وضع کرده برای طبیعت ابتداییت، شرط کرده این که شما در مقام استعمال، ببینید حواس جمع ها دخیلش تو مستعمرفی نمی کنه، میگه در مقام استعمال لحاظ بکنید این طبیعت را به صورت استقلالی. و لفظ من را که وضع کرده میفرماید که شرط کرده که لفظ من را به کار ببرید به اصطلاح در حین استعمالی که لحاظ میکنید آن را به صورت عالی. و حالتا للغیر و مندکن فی الغیر و قائما بالغیر. خیلی خوب، این دو تا شرط رو کرده، ولی آزادیه استعمال احد ما در دیگری جا در مورد دیگر جای نیست، برای اینکه استعمال من وقتی صحیحه که ما در مقام استعمال این ابتدا را، این طبیعت را لحاظ بکنیم آلتا، و لفظ ابتدا را هم وقتی صحیح استعمال بکنیم در ابتدا طبیعت ابتدا که در مقام استعمال لحاظش کرده باشیم استقلالا. فإذا لا يصح استعمال احد ما مكان الآخر. هذه خلاصة كلام صاحب الكفاية في هذا المقام، وإن مدعايشون وإن استدلالشون. خب چون که ما بسم متن را دیگه بحثی که داریم متنمون کفایه است، اول این مبنا را خوندیم و به ازای هذا المبنا مبنیین. این مبنا در معنای حرفی بر چه اساسی بود؟ بر این که حروف کلماتی باشند موضوعه برای معانی، و این معانی ذات معنا به اصطلاح ذات معنای حرفی و ذات معنای اسمی مشابهش یکی هست، متحده. مثلا طبیعت الابتداست که لفظ من براش وضع شده و لفظ الابتدا هم براش وضع شده، پس این قول به اصطلاح دور میزند، یدور حول هذا المحور، که ذات معنای اسمی و معنای حرفی متحده واحده و اختلاف به حسب شرط واضح در مقام استعمال، واضح وضع کرده که در مقام استعمال این اینطور به کار بری اون اونطور به کار بری، ولی ذات المعنا واحدون. فللحروف معانی کما ان للاسماء معانی، ولكن و هذه المعانی متحده مع المعانی الاسمیه، انتهاء حرفی به انتهاء اسمی، ابتداء حرفی به ابتداء اسمی، ظرفیت حرفی و ظرفیت اسمی، اینا طبیعت واحده. خب و ولكن خب این هر کدام یه شرطی دارن که نمیشه دیگه جای هم دیگه استعمالشون بکنید. خب این از اساس این مبناست، و علا از هذا الاساس چون که معنا را ذات الطبیعه میداند و لازم در حروف قائل است به اینکه موضوع الله عام است. خب به ازای هذا القول، قولی است منصوب به نجم الائمه شیخ رضی که اصلا ایشون گفته است که حروف معنا ندارند، هیچ لیس للحروف معانی، فالحروف لم توزع لمعنى لمعان. چی هن حروف؟ خود اگه اصلا کلا منکر معنا شده برای حرف، خود اصلا حروفش معنا نداره. خب پس حروف چی هن؟ می فرماید حروف علائمی هستن، نظیر علائم اعرابیه و بنایی، پس علامات، علامات اعرابی چطور هن؟ حروف هم همینجور هن، یعنی اصلا معنا ندارن مثل سایر کلمات، مثل اسما و افعال که مشتملن بر معنا، اینا معنا نداره، اینا صرف علائمی هستن. حالا توضیحش بعد بیشتر. خب این یک قول در مقابل صاحب کفایه که اصلا از اساس منکر شده است که حروف کلماتی باشن مشتمل بر معنا، مثل اسماء و افعال که کلماتی هستن مشتمل علی المعانی، گفتن حروف صرف علائمی هستن. این یک قول. و قول دیگری در مقابل فرمایش صاحب کفایه است که نه، حروف کلماتی هستند مشتمل بر معانی نظیر اسما و افعال. کلماتی هستند مشتمل بر معانی، حرف هم کلمه ایست مشتمل بر معنا، منتها با تفاوتی که داره. با اون وقت گفتن که ولیکن معنای حرفی و معنای اسمی به ذات متباینه، نه اینکه حقیقت واحده باشن اونطور که صاحب کفایه میگوید و اختلاف در کیفیت استعمال باشن، نه، ذات معنای حرفی مباین است با ذات معنای اسمی. پس حرف حرف دلالت بر یه معنایی داره. التفات فرمودید نه اونطور که نجم الائمه گفته، اما نه اونطور هم که صاحب کفایه گفته که گفته معنای حرفی عین معنای اسمی است. مثلا ابتدای اسمی عین ابتدای حرفیه، به حسب ذات و طبیعت متحدند. و انما الاختلاف فی مقام الاستعمال، فی کیفیت الاستعمال. نخیر، مشهور این است که بله، این معنایی که حرف مشتمل است بر آن، این معنا ذاتا مباینه با معنای اسم، یعنی ابتداییت حرفیه ذاتا مباین است با ابتداییت اسمیه، نه اینکه طبیعت واحده باشند ولی کیفیت استعمال مختلف باشد. اینا دو ذاتن به ذات متباینند و دو جورن، ربطی به هم ندارن. و چون دو جورن و ربطی به هم ندارن، به حسب طبیعتشان معانی حرفیه نسب و روابطن و لحاظا جزئی هستن و خاصن. یعنی ابتداییت حرفیه به معنای نسبت ابتداییه است و یک مصداق خاصه، طبیعت کلیه از هم معنا نداره درش، نسب و روابط جزئیات و وجودات خاصه. عرض کنم بخدا، بخلاف مفهوم ابتدا، مفهوم ابتدا که معنای اسمی است، یک طبیعت کلیه است که متصف به کلیه، ولی مثل سایر طبایه که طبیعت الانسان، که طبیعت الحجر، که طبیعت الفلان، خیز کلیست، معنای کلیست قابل صدق علا کثیرینه. مفهوم ابتدایی که معنای اسمی است و لفظ الابتدا براش موضوع یک مفهوم کلیست قابل انطباق علا کثیرین، مثل معنی رجل. اما اون ابتدایی که لفظ من براش وضع شده از سمخ نسب و روابط و ذاتاً مباین با اون و جزئی هم است. اون مفهوم کلی است اما این جزئی است، قابلیت صدق علا کثیرین نداره. اینطور فرمودن، این فرمایش، این حرف حرف مشهوره در باب معانی حرفیه. و این دوتا قول در مقابل قول صاحب کفایه، قول صاحب علی، یک قول در مقابل صاحب کفایه این است که حروف علائمی باشن و اصلا مشتمل بر معنا نباشن. یک قول دیگری است که نه، مشتمل علی المعنا هستند، اما اونطور که صاحب کفایه گفته که معانی حرفیه و اسمیه متحدن ذاتن یکی هستند، این اشتباهه. مبذاتن مباینن و لذا معانی حرفیه جزئیان و معانی اسمیه کلیان. توجه فرمودید به همین بیانی که حالا بعدا ان شاء الله دوباره برمیگردیم و توضیح میدیم. میخواستیم فعلا بگوییم که در مقابل حرف صاحب کفایه دو حرف وجود داره. خب فرمایش صاحب کفایه را با استدلال ایشان خوندیم، حالا جوابش باشه بعد، حالا اونم بعد توضیح که از نسب و روابطن و نسبت ابتدایی با مفهوم ابتدا ذاتا مغایره. نه دیگه جامعه وجود نداره. نه نه نمیشه. خب بس نه دیگه، در چه صورتی؟ قول سالس یا قول صاحب کفایه؟ خب بعد استدلال بحث میکنیم. برای ایرادایی که داریم راجع به صاحب کفایه هنوز اینا رو نخوندیم، حالا اقوال را خواستیم یه مروری بکنیم تا بعد وارد بشیم در استدلال با صاحب کفایه. فعلا اولین قولی را که مطرح کردن در مقابل صاحب کفایه هست، اما قول اول، حالا ما اول اونو بخونیم، ردش هم بخونیم، بعدم بیایم سراغ حرف صاحب کفایه کمی طولانی. اون که مختصرتره همون قول دومیه که عبارت بود از چه؟ علائمی هستن، کلمه نیستن که مشتمل بر معنا باشن. نصب حال ذا الى الشیخ الرضی که ما فی منتها الدرایه. عرض کنم خدمت شما که صرف علائمی هسته و مشتمل بر معنا نباشه. این هم خب چند تا جواب ازش هست. یکی این که اولا این صرف ادعای هیچ برهانی و دلیلی برای این اقامه نشد، ولذا ایشون هم ندیدیم که استدلالی برای اینکه وقتی میگوید حروف علائمی هستن خودش چه استدلال کرده، استدلالی از ایشون ذکر نشده. صرف احتمال هست، صرف ادعا هست، ادعا خواهم در حد احتمال هست. باید اقامه برهان بشود بر هر احتمالی تا تبدیل بشود به یک مدعای علمی، و الا خود صرف احتماله. لا یشهد به الوجدان ولا یثبته البرهان. این اول. و ثانیا اون که ارشد خلاف ما تسالمو علی و اهل فن اهل محاوره همه تسالم کردن که حروف هم از صنف کلمات هم سعی بگی همه اهل عالم اشتباه بکنه. میخواییم بگوییم این اتفاق نظر اهل محاوره و علمای اهل فن، این اتفاق نظرشون یورث الاطمینان در مقابل صرف اینکه کسی بیاد احتمالی ابدا بکنه، و در مقابل تمام علما و اهل فن یه چیز دیگری گفته باشن، خب معلومه که اونا اشتباه نکردن، این اشتباه کردن. خب این هم بالاخره یک چیز اجمالی، نه دلیل اجمالی، بالاخره اطمینانی هم میاد، ولی تو نیست که مردم همینطور به سادگی بتونیم بگم همه مردم اشتباه میکنن ما تنها درست فهمیدیم. خب این یه واقعیتیه. این همه اهل محاوره و اینا همه حرف را کلمه میدانن مشتمل بر یه معنایی، همینطور به ذرس قاطع آدم بیاد یه احتمالی ابدا بکنیم بگه همه اشتباه کردن من درست میگم، خب یه چیز بعیدیه. این هم ثانیا و اما ثالثا، الله کمیلی یواش یواش محکم تر میشه مطلب. و اون این است که جمله ای را که ما میفهمیم یک معنای کاملی ازش میفهمیم، بعد که نگاه میکنیم میبینیم که برای بعضی از این معانی افرادیش، چون که یک معنی ترکیبی هست که مستفاده از هیئت ترکیبی جمله است، چون کارش نداریم، معانی افرادیه. میبینیم یکیش از این اسم استفاده میشه، بعد یکیش از اون فعل استفاده میشه، یه سری معانی باقی میماند پا در هوا که اگر بگوییم حروف معنا نداره، که وجدان میگوید که این حروف هم به حسب استدعایی که میکنیم و مراجعه به وجدانمون که میکنیم میبینیم اون معانی مال چیه؟ مال این حروف هم. مثلا وقتی که میگوییم زیدون فدار، آیا نمیفهمیم که زید در خانه است و به اصطلاح هیئتی حاصل شده است از اینکه یه زیدی وجود دارد اونم تو خونه؟ بسیار خوب. خب چند تا معنا داریم اینجا؟ یک معنای خانه داریم که دل علیه دار، و یه معنای زید داریم اون جسه زید که دل علیه کلمت زید، یه معنای دیگه بودن زید تو خانه، خب ظرفیت دیگه، ظرفیت رو مزرعه بدم یه معنای دیگه که ما وقتی زید الفدار میگوییم خب اونم میفهمیم. خب آیا کلمه زید برش دلالت کرده؟ که دروغ. آیا کلمه دار بر اون ظرفیت دلالت کرده؟ اینم که میدانیم دروغ هست. پس میفهمیم که اون ظرفیت مستفاد از کلمه فی. چرا ما ارشد لج بکنیم و عصبیت بخر بدیم؟ اینجا واقعیت اینه، زید دلالت کرد بر معنی خودش، دارم دلالت کرد بر معنی خودش، ظرفیت هم باقی منصرش بی کلاه و مسلمان هیچ کلمه ای در این جمله هم وجود ندارد که صلاحیت دلالت داشته باشد بر اون معنا را الا کلمه فی. پس این کلمه هم مشمل بر این معناست. این هم یه چیز وجدانی است. عرض کنم خدمت شما ولی ظاهرش هم سایر حروف دعلا عرض میکنم. و اما در باب حرکات یه مغالطه ای وجود داره. بله مغالطه. بله 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 اینجا عرشد مغالطه ای وجود دارد، و اون این است که مراد آقایون از حرکات اعرابیه که میگوین اینا علائم هستن، خود درسته اونا علائم هست، ولی علائم یعنی چه؟ مقصودشون چی هست؟ علائم مقصودشون نیست که خودشون تام دلاله بر معنا نیسته، مثلا یه هشداری میدن به آدم، مثلا این چراغ قرمز یه هشداری میده فمثلا دیگه میفهمیم که این چهار راه عبور ممنوع. یه هشداری میدن، نه اینکه خودشون محتوی و مشتمل بر این معنا باشند که حذف سایر الکلمات. این من ای از این بابته که بابا جون ما در باب حرکات اعرابی دال اصلیمون حرکت اعرابی نیست، دال اصلیمون بر اون مثلا میگن از حرکت اعرابی میفهمیم فاعلیت زید را، مثلا زیدون قام زیدون، میگه این زیدون چطور این حرکت اعرابیش یعنی رفعش دلالت کرده بر فاعلیت، و حال آن که این اعراب خود دیگه حرفی نیست، نه حرفیه نه فعلیه نه اسمیه، این صرف علامتیه. اون وقت تشبیه کرده میگه من یا فی در زیدون فدار، هم شبیه همینه. یعنی چه؟ یعنی صرف علامتی برای این که برای خصوصیتی در معنا، مثلا این که مراد از دار و زید، دار ظرفه و زید مظروفه، این وسط ای فی هم چیه؟ علامته. همونطوری که وقتی میگه قام زیدان اینطور توضیح دادن، این رفعش چیه؟ دلالت میکند علامیت دارد برای فاعلیت زید، که زید فاعله، فاعل قامه کی بوده؟ کی قیام کرده؟ زید بوده، پس زید فاعل قامه است. خب این رفع علامت بر اون، میگم ولذا هم میگویم که این علامت رفع نشانه چیه؟ نشانه فاعلیت زید نسبت به قامه. اما عرض کنم به خدمت باسات شما، هیچ کس این تنوین را کلمه قرار داده مشتمل بر معنا؟ نه، گفتم صرف علامتیه. او وقت اومدن تشبیه کردن حروف را هم به همین علائه. جوابش این است که از زمین تا آسمان فرقه، برای اینکه در باب این علائه ما دوال اصلیمون چیز دیگه است. خود نسبت ترکیبیه اسنادیه اونی که دلالت میکند این که شما اینجا چه دارید؟ هیئتی دارید، من نه هیئت ترکیبیه دارید، هیئت یک کلمات مفرده ای دارید که قامه باشه جدا و زید هم جدا، بعد یه هیئت ترکیبیه دارید. خب شما هیئت ترکیبیه را، هیئت ترکیبیه فعل و فاعل و هیئت ترکیبیه مبتدا و خبر، اینا همه وضع دارن و وضع نوعی هستن که دلالت میکنن بر اسناد فعل به فاعل، دلالت میکنند بر اسناد خبر به مبتدا. چه چیز دلالت میکند که خبر مسند به است و مبتدا مسند الیه است؟ هیئت ترکیبی مبتدا خبری که وضع هم شده در لغت عرب، وضع نوعی داره. و همچنین در باب فعل و فاعل خود نفس هیئت ترکیبی فعل و فاعل است که وضع نوعی شده است برای دلالت بر اسناد فعل به فاعل. پس ما در اونجا هیئت ترکیبیه رو داریم، این هیئت ترکیبیه وضع شده است لدلالت على هذا الاسناد و ان زیدن و ان زید زیدون یعنی بالرفع فاعل لقامه، توجه فرمودید. فلهذا چون اونجا دالی داریم، یک دال تمام عیار داریم و یک مدلول تمام عیار، منتها اینا چه هستن؟ اینا مثل همون چراغایی هستن که چشمک میزنن برای که هشدار بدن. این علامت به اضافه است، یعنی به عنوان مؤکد، و الا اگر اینم نبود خود نفس هیئت فعل و فاعلی، هیئت مبتدا و خبری خودش دلالت بر این مطلب داشت، منتها برای اینکه اشتباهی صورت نگیرد و فعلی اینم تأکیدن آوردن، این رفع را اضافه کردن. و اونجا خوبه که بگوییم این علامته، یعنی خودش دیگه دال نیست. چرا؟ چون دال بر این مطلب عبارت است از هیئت ترکیبیه. پس رفع را چه کاره است؟ رفع لمزید الاهتمام به شأنه، رفع را هم گذاشتن به عنوان دلالت طولی، این هم بهشون داره علامه. مرادشون از علامیت هم همینه که یعنی یه نشانی هست از اون قضیه، از فاعلیت زید، اما تام الدلاله نیست. اونی که وضع شده بود برای دلالت بر این مطلب چه بود؟ هیئت ترکیبیه فعل و فاعلی بود که وضعه وضعه الواضع للدلالت على هذا المعنى. پس ما اونجا یه دال تمام عیاری داشتیم دیگه، خب نیازی به اینا، اینم آمد علامت شد. اما و هذا بخلاف حروف، ما در باب حروف ما همچه دالی داریم. وقتی ما میگوییم زیدون فدار، اگر کلمه فی نباشد چه چیز دلالت میکند بر ظرفیت و مظروفیت؟ لولا کلمه فی، و در سر من البسرت الى الکوفه چه چیز دلالت می کند بر نسبت ابتدایی اگر کلمه من نباشد؟
هیچ.
پس بنابراین این هم قیاس مع الفارق است. و رابعا این را من هم بگیم دیگه تمامش بکنیم، و اون این است که آیون اینجا از مع که کلمه علائم رو به کار بردن حتما از معنای لغوی خارج شدن و اصطلاح جدیدی برای علائم درست کردن. چرا؟ برای اینکه علامت خب همه الفاظ اصلا وضع چیه؟ جعل علامیت. وقتی وضع عبارت است از جعل علامیت، پس بنابراین این کلمه علائم به معنای اصلی خودش، معنی لغوی خودش، چون العلامه یعنی چه؟ یعنی علامت یعنی ما یدل علی المعنا، علامیت یعنی دالیت، یعنی کاشفیت، یعنی حاکی بودن. اگر علائمی علامیت این معنی، خب این اصل خود وضع دیگه، وضع جعل علامیت. وضع که جعل علامیت شد دیگه چه اسم، چه فعل، چه حرف؟ مگر نه این است که اینا موضوع هم برای معانیشون، موضوع برای معانیشون که شدن در باب وضع چی وضع میشه، چه جعل میشه؟ علامیه. پس همه اینا، همه کلمات، همه الفاظ علائمان علی المعانی تواجد فرمودید. بنابراین این علامی علامه. پس مگر این که آیون، این هم ما میدانیم که اینجا از معنای اصلی خارج شدن. اینجا که میگن علامت و علائم، که میگن که حروف مثل اسما و افعال نیستن که دلالتی بر معنای داشته، اینجا اون علامیت تمام عیار را که همه کلمات علامتن علامعانی ها، حتی الاسما و اسما هم علامتن علامعانی ها، اینجا این علامیت را که آقایون گفتن که تشبیه کردن به حرکات اعرابیه که اینا صرف علائمن و دال علی المعنا نیستن، اینجا یه علامیت یه معنی دیگه برات گذارن، یعنی یه مرتبه ضعیفه ای از دلالت را فرمودید. اون معنای اصلی خودش باقی نگذاشتن آن را. اگر علامیت را باقی گذاشته باشند به معنای اصلی خودش، خب این ملازمه داره با اصل وضع و همه کلمات عرض کنم علائم هستن علی المعانی و حتی الاسماء و الافعال و الحروف و غیر ذلك. پس مرادشون اینجا از علامیت چیه؟ این علائمی که اینجا میگویند علائم به اون معنا نیست، مقصود یه مرتبه ضعیفه است که یه هشداری میده به آدم، لکن دلالت تامه بر معنا نداره. و صلی الله علیه و آله.